درس خارج اصول، استاد آیت الله شبزنگار، جلسه 61، چهارشنبه 4/11/91.
سلام آقای تیت، دیروز تشریف نداشتید اینجا و فاین گفتیم بخونم، دیروز هم یادم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. ما على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. احتمال سوم در این روایت شریفه که و فی روایت اخرى به ایه ما اخذتم من باب تسلیم و سعک، این بود که این اشاره باشه به بعض دیگر از روایات وارده در باب علاج که گفته می شود دلالت بر تخییر دارد. پس بنابراین این روایت مستقلی نیست در قبال اون روایات، بلکه اشاره به یکی از همون روایاته. این احتمالاً بزرگانی دادن مثل مرحوم امام رضوان الله علیه، مرحوم شیخون الاستاد آقای حائری قدس سره، این احتمال رو دادن. خب قهرن اگر این احتمال باشه، وزان دلالتش میشه همون وزان اونها. منتها مرحوم آقای حائری دارن ما نمیدونیم که این اشاره است به اونایی که دلالتش تمامه و حالا سندش ضعیف بود، یا به اونایی که دلالتش تمام نبود سندش خوب بود. حالا به کدوم ها اشاره؟ بنابراین ما نمیتونیم اتکای به این روایت بکنیم و متکای ما میشه همون روایات. اونا اگه روایتی پیدا کردیم در اونا که سند و دلالتش تمام بود، خیلی خوب، نأخذو به برای قول به تخییر، و الا به این روایت نمیتونیم اخذ بکنیم. خب این مطلب هم مطلب درست و حقیست که این احتمال وجود داره. این مقدمه ثانیه. نتیجه مقدمه ثانیه این شد که این روایت سه احتمال درش بود: روایت مستقل باشه، دو این که تتمه حدیث قبل باشه، سه این که اشاره باشه، روایت مستقلی نباشه، تتمه حدیث قبلی هم نباشه، بلکه اشاره به بعض روایاتیست که ادعا میشه اونا دلالت به تخییر میکنن. و روشن شد که طبق اون احتمال اول که اگر این روایت مستقله باشه دلالتش قبول کردیم، البته گفتیم به اون قوت نیست، اما میشه کف دلالت رو قبول کرد و مناقشاتش رو جواب عرض کرد. و اما اگر احتمال دوم باشه که این تتمه حدیث سابق باشه، دلالت رو قبول نکردیم به خاطر اینکه گفتیم حدیث سابق مربوط به باب تقلیده، به تخییر در باب تقلید رو داره افاده میکند، نه باب تعارض اخبار در فروع را. و اگر احتمال سوم باشه، احتمال سوم خب دیگه لا یزید و بر اون اخبار گذشته، این حساب جداگانه پیدا نمی کنه. پس بنابراین نتیجه این میشه که این سه احتمال، فقط احتمال اول اگر تمام بشه مفید خواهد بود. مقدمه سوم اینه که از این بین احتمالات ثلاثه حالا کدام ظاهر هست و میتوانیم اختیار کنیم او رو. عرض میکنیم اما احتمال دوم که این تتمه حدیث سابق باشد، ولو شخص عظیم و شأنی مثل سید یزدی قدس سره که عارف به الهان ائمه علیه السلام و حضرت فقیه بسیار معتبری فرموده و استظهار فرموده. اما این از مواردی است که قبول فرمایش ایشون خیلی مشکل، چون حدیث مورد حدیث قبل و حدیث سابق خب این بود که یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی ساعت حتی یلقا. این روایت چگونه می شود این جمله‌ای که در اینجا هست ما بگیم تتمه اوست و جزء او حساب میشه، با اینکه اینجا همش اونجا ضمیرهای مغایب بود و در این جمله به ایه ما اخذتم من باب تسلیم و سعکر اخذتم و سعکر اینجا هست. این تناسبی با اون جملات موجود در اونجا نداره که بخواد ایشون بفهمد که این جزء همون حدیث قبل. بنابراین به حسب ظاهر از نظر ادبی نمیشه گفت این جزء حدیث قبل، مضافاً به این که اگر کسی از اون به ایه ما اخذت به اون و فی ساعت حتی یلقاه و ازش تخییر بفهمه این یه تکرار بود. اگر کسی بگه اون جمله دارد و تخییر میکنه بین الخبرین، باز دو مرتبه ازت بفهمد به اگه ما خستم این باب تخییر و سعک، این یه تکراریست. مگر بگیم برای تأکید بزنیم باید شده که خودش خلاف ظاهره. بنابراین حالا این اشکال جهت دومی که عرض کردم رو اون مذاق قرینه نمیشه. اما یک کسی بگه نه، حالا معناش اینه که به هر کدوم اخذ بکنی اشکال نداره و دو دسته هستی از ناحیه دیگری، دلواپس نباش که اینو که من اخذ کردم شاید اون یکی حق باشه در واقع. نه، دلواپس نباش، تو در آزادی هستی از ناحیه اونی که اخذ نکردی. قابل توجیه هستش که اگر این جزء حدیث قبل باشه او رو اونجوری معنا کنی، اما اگه کسی اونجوری معنا نکرد و به معنی تخییر گرفت این تکرار میشه. بنابراین احتمال مرحوم سید رضوان الله علیه خلاف ظاهر است. اگر نگیم قطع داریم که این جزء اون نیست، حتی اقلش اینه که خلاف ظاهر و دلیلی بر این مطلب نیست. اما انتفاع این احتمال دوم تردید بین احتمال اول و ثالث رو از بین نمیبره. ممکنه و فی روایت الاخرى، واقعا یعنی روایت دیگری، حالا این قبل از اینکه این حرف رو بزنم یه مقید دیگری هم عرض کنم برای اینکه اون احتمال سید احتمال خلاف ظاهریست، همین روایت الاخرى، همین واژه روایت الاخرى و فی روایت الاخرى. اگه تتمه حدیث سابق باشه نباید بگن در فی روایت الاخرى، این که روایت دیگری نیست، این همین روایت، باید بگه و مثلا در بعض نقل زیاد و این زیاده وجود داره، اینجوری باید مع زیادته، نه اینکه در یه روایت دیگری، این که روایت دیگر نیست اگر تتمه حدیث سابق باشه. خود این عبارت کافی هم نشون میده که و فی روایت اخرى معناش یعنی در روایت دیگر، به خصوص اگه روایت رو معنا بکنیم به معنای اسم مصدری بگیریم، نه به معنی مصدری، یعنی در روایت کردن دیگری از همین روایت. خب ولی اگه بگیم نه در یه روایت دیگر، روایت اسم باشه، اینجا اسم حدیث باشه، یعنی و فی حدیث آخر، این دیگه خیلی خلاف ظاهر کلام و ظاهر روایت هم مصدری نیست. روایت یعنی حدیث دیگر، خبر دیگر. پس احتمال دوم خلاف میره کنار، هم از نظر ادبی هم از نظر عبارت روایت اخرى میماند. احتمال حدیث احتمال اول که یعنی یک حدیث دیگری در قبال بقیه، یا نه در یه حدیث دیگری اشاره باشه به همون احادیثی که یقال به دلالت ها علت تخییر، هر دو احتمال وجود داره و ما معینی برای یکی از این دوتا نداریم. بنابراین امر این حدیث مردد میشه بین اونی که احرزنا دلالتش را که اون احتمال اول باشه، یا اشاره باشه به حادث دیگری که ممکنه ما دلالت اونها رو قبول نداشته باشیم و ایشون استفاده دلالت فرموده، و یا قبول داریم و اگرم قبول داریم که خب اضافه نمی کنه امری رو. بنابراین نتیجه نهایی این میشه که استدلال به این روایت تمام نیست. و اما حدیث سابق، حدیث هفتم، حدیثی است که خود مرحوم کلینی رضوان الله علیه در مقدمه بیان فرمودند، در مقدمه کافی. عبارتشون اینه: فعلم یا اخی ارشدک الله انه لا یسع احدا تمییز شیئا من مختلفت الروایت فیه عن العلماء علیهم السلام برأیه. کسی نمیتونه حق و از باطل تشخیص بده در اونجایی که روایت از علماء علیهم السلام اختلاف پیدا کرده، بخواد تمییز بده حق و از باطل رو به رأی خودش، به امور استحسانیه، قیاس و امثال داره، این نمیشه. این نکته اینجا داریم که ببینید ایشون تعبیر کرده از ائمه علیهم السلام به علما علیهم السلام. در روایات بعضی ها گفتن ما مثلا تعبیر به علما از ائمه تعبیر به علما نمیشه، تو بعضی از کلمات هست. نه، این درست نیست. شاهدش اینه که این فقط این محدث بزرگ که قول عصر ائمم هست، چون به حسب فرمایش بحرالعلوم علامه ناصب الهی کلینی مقداری از عصر حضرت عسکری هم درک کرده، مقداری هست، ولی جوان بوده، نوجوان بوده در زمان حضرت عسکری علیه السلام، مقداری رو درک کرد. خب ایشون حالا می فرماید که انل علما علیهم السلام برأیه. کسی نمیتونه خودش به رأی خودش تمییز بده دو خبر متخالف رو که کدام صحیحه، الا على ما اطلقه العالم به قوله علیه السلام اعرضوهما على کتاب الله فما وافا کتاب الله عز و جل فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. این معیار رو که خود ائمه، خود امام علیه السلام فرموده اعمال کن. و قوله علیه السلام دعو ما وافق القوم فإن الرشد فی خلافهم. و قوله علیه السلام خذوا بالمجمع علی فإن المجمع علی لا ریب فیه. به این معیارها عمل کنه برای تمییز دو روایت متخالف، به این معیارها عمل کنه. بعد فرموده و نحن لا نعرف من جمیع ذالک الا اقله. این به نحن لا نعرف من جمیع ذالک الا اقله، همونطور که مرحوم مجلسی فرموده دو احتمال درش هست، یعنی از مصادیق این معیار، معیارهای ثلاثه نمیشناسیم مگر مقدار کمیش رو. یعنی موارد روایات که با هم تعارض دارن، حالا ما کجا میتونیم بفهمیم که این موافق کتاب هست یا نه؟ اون معیار اول، خب خیلی چیز هست که تو کتاب ذکر نشده به حسب ظاهرش، خب بدبتون کتاب همه چی هست به حسب روایات، ولی اونا که ما راه بش نداریم. ظواهر قرآن شریف هم که متعرض همه احکام نیست، متعرض بخشی از احکام هست، اونم به نحوه تشریع معمولا که اطلاق و عمومی نداره که بخوایم ازش معیار بگیریم برای تمییز حق و باطل روایات متعارضه در ابواب مختلفه. حالا همین روایات مختلفه که در باب تعادل و تراجیح اینجا با هم تعارض دارن که بعدا خواهیم از قرآن چجوری میتونیم بفهمیم. و همچنین این معیار دوم که ما خالف القوم، خب بعض وقتا ما خالف القوم رو میفهمیم، اما خیلی وقتا خود قوم اختلاف دارن، بعضیشون موافق با اینن بعضیشون مخالفن. معیار کدومه؟ اونیست که معاصر باشه با عهد اون روایت، صدور اون روایت. تمییز اینا مشکله که از کجا بفهمیم که حالا در زمان صدور این روایت کدام قول عامه در اون زمان حاکم بوده. به دست آوردن اینا کار آسانی نیست. و همچنین اون معیار سوم، و ان المجمع علی لا ریب فیه، تحصیل اجماع به اینکه این روایت همه مورد فتواشونه، اگه مقصود اجماع فتوایی باشه. و اگر اجماع نقلی هم باشه همینطور. کجا ما به دست میتونیم بیاریم که همه این روایات همه نقل کردن مجمع اون علی باشه؟ حالا فوقش ده در این سه کتاب این محمدون ثلاثه باشه، اما این معناش مجمع اون علی نیست که این روایت داره میگه که. بنابراین این سه معیار که در این روایات ذکر شده، مصادیقش و وقوف به مصادیق اینا مشکله. و نحن لا نعرف من جمیع ذالک الا اقله. این یه معنی دوم عبارت ایشون لعل این باشه که یعنی از این سه معیار فقط بعضی ها شما میشناسید، بعضیش مثلا راهی نداریم برای فهمش و تطبیقش. مثلا اون کتاب خدا، بنابر مسئله کسانی که میگن مثل اخبار، بعضی از اخباریون که ما از کتاب خدا چیزی در سر در نمیاد، این هم احتمال هست. البته این احتمال بعیده، چون این سه تا ملاک که بیشتر ذکر نشده الا اقله، دیگه از سه تا که نمیگن الا اقله. این ظاهرا اون معنی اوله، یعنی این مصادیق فراوانی که هست ما مقدار کمیش رو میتونیم بشناسیم، اون احتمال دوم احتمال بعیدیست از عبارت. خب من حالا فرموده و نحن لا نعرف من جمیع ذالک الا اقله ولا نجد شیئا احوط ولا اوسع من رد علم ذالک کلهی الالعالم علیه السلام و قبول ما وسع من الامر فیه به قولهی علیه السلام به ای ما اخذتم من باب تسلیم و سعکم. ما باید رد علم این مسائل رو به ائمه بکنیم و این چیزی احوط و اوسع از این خبر ندارم جز اونچه که خود امام توسعه درش داده به واسطه فرمایشش که فرموده به ای ما اخذتم من باب تسلیم و سعکم. نتیجه کلام کلینی رضوان الله علیه این میشه که جایی که اون معیارها نباشه شما به این عمل کنید که امام علیه السلام فرموده به اگه ما اخذتم من باب تسلیم و سعکم. پس این روایتی که ایشون در زید ذکر فرمودن به قولهی علیه السلام به اگه ما اخذتم، خب شیخون الاستاد دام از الله فرمودن که این روایت در حد یک روایت صحیح تام و دلالت و سند است بر این مسئله و تخییر عند تعارض الاخبار فی باب الفروع. فلذا ایشون به استنادن به همین روایت و دو تا روایت دیگه قائل به اصالت و تخییر عند تعارض اخبار بعد از فقد مرجعات. خب چند مناقشه در استدلال به این روایت وجود داره که ببینیم این مناقشات قابل جواب هست یا نه. مناقشه اول مناقشه است که از خود مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در ذیل این حدیث استفاده میشه و بعضی هم احتمالش رو دادن و فرمودن، مثل شیخون الحائری قدس سر و بعض بزرگان دیگه. و اون اینه که این روایت یه روایت مستقلی معلوم نیست باشه، بلکه این روایت اشاره است به بعض روایات دیگری که همین مضمون رو داشت و قبلا خوندیم یا بعدا میخونیم. فلذا مرحوم مجلسی رضوان الله علیه فرموده اما سند و هذا الخبر یأتی بحث در مبحث اختلاف الحدیث. خب این روشنه که ایشون این رو جزءه و اشاره به همون احادیثی که بعداً در باب اختلاف الحدیث ذکر میشه که ما هم بعضی از روایاتش رو خوندیم اشاره به همون گرفته. فلذا میگه بحث سندیش اونجا میاد. استظهار فرموده ایشون به اینکه این همون روایاته. بعضی بزرگان دیگه مثل شیخ الاسلام فرمودن احتمال میده که جواب مستقل باشه، احتمال هم داره یکی همونا باشه. بنابراین جزم به این که این روایت مستقلی هست پیدا نمیکنه. عرض میکنم یک شاهد خوبی هم اینجا بر این احتمال وجود داره و اون این است که همه این معیارهایی که ایشون ذکر کرد همش اشاره بود به همون روایت دیگه دیگه. اون فإن المجمع علی راه الارفی در بعض روایت مثل مقبول عمر بن حنظله شد، اون فإن الرشد فی خلافهم در بعض روایت، اینجا داره اشاره میکنه به اون روایات ایشون. پس جزم به این که این یه روایت مستقلی باشه کسی ممکنه بگه ما پیدا نمی کنیم. این اشکاله. اشکال دوم این است که خب حالا فرض کنیم که این خبر خبر مستقلی است اما موردش برای ما معلوم نیست. در چه موردی حضرت فرمودند به ایما به ایما اخذتم، این منطبقون علیه ایما چیه؟ ایر روایتین الواردتین فلفروع باشه که خب اگه این باشه ینفعل الاستدلال بر مقام، یا نه به ایت روایتین الواردتین فلاصول شاید باشه، فلمعارف شاید باشه، همون احتمالی که در حدیث قبل بردی داد، یا نه اصلا موردش هیچ کدوم از اینا شاید نبوده، تقلید بوده که دو تا رجل دو فتوای مختلف داشتن من چه بکنم مراجعه کردم حضرت من به ایما اخذ کنم من باب تسلیم. مورد روایت معلوم نیست، اصلا تقلیده یا تعارض اخباره. تعارض اخبار که شد آیا تعارض اخبار فروعه یا تعارض اخبار اصول و عقاعده یا اعمه، محتملاتیست در اینجا. بنابراین معینی هم وجود نداره، بنابراین استدلال عقیم. این استدلال، این فرمایش، این اشکال همونطور که از کنیم قابل جواب به شهادت خود شیخ کلینی قدس سر رو، چون ایشون میفرمان که یعنی ایشون داره شهادت میده که مورد این خبر همین روایات متعارضه. فلذا فرموده که دو خبری که مختلف هستن به مختلفت روایت و فیه ابتداعا اون معیارها رو به کار ببرید، موافقت کتاب، بعد مخالفت با عامه، بعد مجمعون علیه بودن. بعد فرموده اگه اینا نبود خب به این فرمایش امام عمل بکنید. خب معلوم میشه ایشون داره شهادت میده که این فرمایش در مورد اختلاف حدیث بوده نه مورد تقلید و امثال. منتها عبارت ایشون نشون میده که مورد اعم بوده از احادیث اصول و فروع، چون این کتاب دو جلدش مال اصول تقریبا، شیش جلدش، پنج جلدش مال فروعه، اون روزه هم که مال اخلاقیات و این امور اینچنینی تقریبا هست و مختلفاته. بنابراین ایشون داره در اول این کتاب معیار برای همه روایات بوده، چه روایات اصوله چه روایات غیر اصول، یه اختلاف که شد این کارو بکنید در این روایات. بنابراین این اشکال دوم مندفع است به این شهادت مرحوم کلینی رضوان الله. اشکال سوم اینه که حالا در مقام تعارض باید چه بکنیم، این روایت بعدا بحث میشه انشاءالله. حالا این طایفه داله بر تخییره بود. اشکال سوم شد که برای این استدلال به این حدیث شده این است که فرضنا که این روایت مستقله، اشکال دوم دفع شد، اما مرسل سند که ذکر نکرده ایشون. و این خبر به خاطر ارسال حجت نیست. خب این اشکال معروفی است و قهرن طبق مبانی معروف باید بگیم که وارد. اما چیزی که هست این از اون قسم مرسلاتی است که بعضی بزرگان میگن حجته، چون خود مرحوم کلینی به طور جزم نسبت داده به قولهی علیه السلام به اگه ما اخذتم من باب تسلیم و سعکم. چون قبلا بارها عرض کردیم که مرحوم امام و قبل از ایشون مرحوم شیخ بهایی قدس سره در تعالیقش بر من لا یحضره الفقیه و مرحوم امام رضوان الله علیه و مرحوم آقای خویی در بعض کلماتشون اینا میگن که وقتی محدثی که به طور جزم مطلبی رو نقل کنه بگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، قال صادق علیه السلام، این حجت. چون حالا چرا حجت؟ اختلاف در بیان وجه دارن. مرحوم امام میفرمان چون وقتی میگه قال صادق معلوم میشه جزم پیدا کرده، یقین پیدا کرده، و الله میگفت روبیه. این که میگه قال صادق معلوم میشه جزم پیدا کرده، قطع پیدا کرده، و الله حرام بود برش بگه، چون قول به غیر علم حرامه. بگه امام صادق فرمود، چه میدونی گفته فرمود. بنابراین اینجور موارد حجت میشه. خب این وجه رو ما قبلا بحث کردیم، گفتیم این وجه مشکل داره به خاطر اینکه خیلی خب ایشون قطع پیدا کرده، مگه قطع دیگران برای ما حجته؟ حالا تازه بیاد بگه اقطع و که قال رسول الله، سو اینجوری بگه، بگه من یقین دارم پیغمبر اکرم اینطور مسئله فرموده، امام علیه السلام اینطور مسئله فرموده. خب برای ما حجت نیست، قطع دیگران موضوع حجت برای ما نیست، مگر که از قطع او برای ما قطع پیدا بشه یا نه اطمینان پیدا بشه. بگیم وقتی او اطمینان پیدا کرد، قطع پیدا کرد، من اطمینان پیدا میکنم. مثل مرحوم آقای حائری قدس سره، من خودم ازشون نشنیدم ولی دوستان میگفتن اون موقع، یه ایشون میگه وقتی شیخ به یه فلانی ثقه، من اطمینان پیدا میکنم. دلیل حجت رجالیون رو ایشون این قرار داده که وقتی اینا میگن نجاشی بگه، شیخ بگه، فلانی ثقه است، من اطمینان شخصی پیدا میکنم از قول اونا، و اطمینان شخصی هم که حجت. خب این یک خوشبینی بالایی است و اینکه احتمال خطا در اونا در نظر شریف ایشون خیلی 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 ضئیل بوده، فلزا اطمینان براش پیدا میشه، صفای نفس خودش و خوشبینی به اونا. این اسم آدم های شکاک و اینا که میگه بابا خیلی موارد اشتباه دیدیم بران دیدیم، میگه اینا قولشون حجته، ولی اطمینان برای انسان پیدا بشه که حالا اینجا اشتباه نفرموده، این احدتوها علا مدعی. اما راهی که عرض کردیم اینه که در این موارد که شخص خودش داره میگه قال صادق علیه السلام، خودش میشه راوی، خودش میشه ناقل. حالا این خودش راوی عن الامامه، ناقل عن الامامه علیه السلام. وقتی ناقل از امام علیه السلام دارای ویژگی باشه که اون خبرش محتمل الاستوال حد بشه و احتمال حسیت در کلامش احتمال معتنابهی باشه، نه نیشبولی. این به اثر سیره اقلائی حجت، خبر محتمل الحس والحدس به اثر سیره اقلائی حجت. فلذا عرض کردیم که دیدن ناس رو شما نگاه کنید، شما علما بالای منبر مراجع میفرمون امام صادق فرموده فلان، مردم میپذیرن، نمیگن آه بین شما و امام صادق چندین قرن فاصله از 1400 سال فاصله، کجا میگه امام صادق فرموده؟ میگن آقایون راهی دارن، همین که احتمال نه یه راهی وجود داشته باشه اینو میپذیرن، به خلاف این که یه کسی که پشت کوه قاف بیاد میدونن این آقا از زندان بوده، تو حوزه علمیه نبوده، فلان نبوده، حالا یه حرفی میزنه میگه قال الصادق، میگه کجا میگی؟ چون اون احتمال حس درش نیشگولیه، اما نه کسی که احتمال حس درش نیشگولی نیست میپذیرن. فلذا مرحوم آقای خوی قدس سر رو اخبار شیخ نجاشی و این رجالیون قدما رو به همین درست کرد، ولو فاصله اینا با کسانی که تعدیل میکنن یا توصیق میکنن چندین قرنه. شیخ طوسی توصیق میکنه اصحاب امیر المؤمنین رو، چند قرن فاصله بینشون، ولی میپذیرن از میپذیریم از شیخ طوسی از نجاشی، چون خبرش محتمل الیسه، ولی اساس اون بیاناتی که اونجا هست که چون کتب رجالیه متوفر بوده، سینه به سینه حرفا نقل میشده، کتاب ها بوده، فلذا احتمال حسیت فرمون متوفر میشه. اینجا هم همین اتفاقا اینجا برخوردم، تا حالا من اینم نشنیده بودم، یادم نمیاد در این دوران شنیده باشم، شیخون الاستاد دامازلو اینجا همین هم نه به این تفصیلیشون فرمود، اینجا از اون جایست که کلینی اسناد جزمی داده و این فرق میکنه با جایی که بگه رو بیه. اسناد جزمی هم ایشون به خاطر، ولی دلیل اینکه چرا حالا اسناد جزمی رو حجت داره بیان نکردم، مثلا اینجا اسناد جزمی داده. خب به خدمتش اینشون هم برای این قافله اضافه میشه، برای این افرادی که قائل به این مقاله هستن اضافه میشه. بنابراین اینجا کلینی داره میفرماید به قولهی علیه السلام و اسناد جزمی میده این، منتها اون مسئله هستش که این ممکنه یکی از همون روایات قبل باشه، این احتمال داره و ایشون مستند رو درست میدونسته، دلالت هم درست میدونسته، داره میفرماید به قوله ای علیه السلام، این احتمال ما نمیتونیم دفع بکنیم در اینجا، به شهادت این که در سیاق بقیه روایاتی است که اونا معلومه از روایات گذشته یا روایاتی که آینده، روایاتی که گذشته نه روایاتی که آینده میاد، روایات علاج و اعمال مرجحات برداشت کرده، فلذاست که سند و بلا اینجوری بخواییم درست بکنیم، اما این که این احتمال در اینجا که این یه روایت دیگری غیر از اون روایات نیست، این دفعش مشکله. فلذاست در نهایت ام استدلال به این کلام کلینی قدس سر رو در دیباجه مشکله، به خاطر این جهت نه به خاطر اشکال سندی. این روایت هم بحثش تمام شد، روایت هفتم بود، روایت هشتم، روایت هشتم مرفوعه زراره است. مشکل اینه که این ظاهر، یعنی بعید نیست که بگیم این اشاره است به بقیه، به بعضی از روایاتی که یدعا که دلالت بر نه نسبت داده، چون سند اونا رو درست میدونسته نسبت داده درست، ولی چیز جدیدی نمیشه، وقت اگه ما در اونا اشکال داریم از نظر سندش درست میشه، اما اگه در دلالت اونا اشکال داشته باشیم، خب ایشون اینجوری فهمیده داره نسبت از اون روایات. يا شيخ صلى الله على محمد وعلى آله الله.